بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مسئله سوم که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه مطرح فرمودن که بحث از فرق غیر شیعه است، غیر اثناعشریه از فرق شیعه و هاکذا، اصلا فرق مخالف شیعه یعنی عامه. فرمودن در صورتی که اینها ناسبین نباشند و معاند اهل بیت علیهم السلام نباشند و صاب اهل بیت هم نباشند، اینها طاهرند. ولی بعضی از فقهای ما و همونطوری که مرحوم صاحب حدائق به مشهور متقدمین نسبت داده و به مرحوم سید مرتضی نسبت داده، اینها حکم کردن به این که اهل خلاف، اونایی که مخالف شیعه هستن، اینها نجسن و تمام غیر شیعه اثناعشریه را اینها نجس می دانستن. استدلال کردن ای آقایان به سه تا استدلال. استدلال اولشون بعضی از روایاتی بود که دیروز اشاره کردیم که بعضی حتی گفتن اینا به حد استفاضه رسیده، یعنی تقریبا نزدیک به حد تواتره، که تو روایات داره که کسی که مخالف اهل بیت علیهم السلام و مخالف ائمه باشه چیه؟ کافر. من وحده قبل عنکم، یعنی من لم یقبل انکم فهو غیر موحد. غیر موحد هم یعنی مشته، یعنی کافر. یا من جهدکم کافر. یه ای تیپ روایات زیاده، کم هم نیست. که جوابی که دادیم چی بود؟ یعنی چه جوابی میشود؟
در مقابل ایمانه.
بله؟
در مقابل ایمان و اسلام.
این کفر در مقابل ایمانه. یا اگرم این کفر باطنی رو مثلا میخواد بگه، کافر یعنی کافر باطنیه، کافر واقعیه، نه کافر ظاهری که مثلا فرض بفرمایید که نشود با اون نکاح کرد.
روایت ارتد الناس بعد رسول الله.
بله، مثلا اون ارتد، آفرین. بله دیگه، اونم ارتد یقینا به معنای واقعی خودش نیست. بله، ارتد عنلی. بله بله. این دسته اول و ضمن این که حالا اینو امروز اضافه میکنیم، علاوه بر این که در هر صورت این کفر احتمال داره کفر در مقابل ایمان باشه، یا این کفر در این روایات ناظر به کفر باطنی مثلا باشه، علاوه بر این ما سیره قطعیه عملیه شیعه و اهل بیت رو داریم که اینها هرگز با مخالفین معامله کفر بفرمایید نمی. سیره قطعیه، خود این سیره دلیل میشه. سیره اگر متصل به هر صورت زمان معصومین علیه السلام باشه، خب این سیره حجته. اینها سیره قطعیهی که در میان شیعه جاری بوده، در میان متشرعین در زمان ائمه و حتی خود ائمه جاری بوده، این بوده که اینها مثلا از عامه، از اهل خلاف گوشت می‌خریدن یا ذبائح اونها را حلال می‌دانستن، در حالی که ذبائح اهل کتاب بله
حلال نیست.
حل
قبرستوناشون
مشترک بودن. حلال نیست، قبرستوناشون هم مشترک بودن. اتفاقا همین دیروز این مسئول اصطلاح همین قبرستان ها، قبرستان سیرجان مسئولش یا آقای بود، شهرداری آمده بود اینجا، حرفش این بود که اینها این آقایان عامه‌ای که اینجا زندگی میکنن، اینا تو قبرستان ما دفن میشن و اینا خیلی اعتقادی به کارای ما ندارن، سنگ قبر بندازن و اینا اصلا اهل سنگ و اینا نیستن. لذا خیلی اونجا به لحاظ ظاهر و زیباسازی اصلا نازیبا کرد. خیلی به هم ریخته و شلخته و مثلا اینها وقت اجازه میدید ما مثلا یه دیوار بکشیم، یه جوری یه دیواری که اینجا مثلا خیلی دیگه پیدا نباشه. گفتم کار خلافیه، دیوار بکشید این خیلی بده، ایجاد بینونت میکنه. تصور اینه که اونا چون سنیان توی این قبرستان مجزا دفن شدن، یه جای اینا مسلمانن. یهودی ها رو آره در مورد زمان عثمان هست که وقتی عثمان رو کشتن آیشه میگفت اقتلون اصلن، عثمان رو بردن تو قبرستونه تو قسمت یهودی ها دفن کردن در مدینه. بین اون قسمت و مسلمان ها یه دیواری بود، مخصوصا بردن پشت دیوار دفن کردن، اونور دفن کردن، یعنی که بگن آقا اصلا ایشون یهودیه. و بعد البته بعد از اینکه کار رو کردن در دورانهای بعد که یه مقداری شرایط فرق کرد و بهتر شد، اون دیوار رو خراب کردن که یه قبر بیفت داخل قبرستان مسلمان ها. حالا در هر صورت ائمه علیهم السلام اینها از اینها خرید میکردن، گوشت میخریدن، ذبایح آنها را حلال میدانستن، باشون مباشرت داشتن، با اونها معامله طهارت و اسلام میکردن و هیچ ردعی هم از این سیره واقع نشده.
سیره حدیثی که غالبا در مورد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی که مثلا اومد تمام زندگیش رو در راه خدا مشغولش کنه، اما در صورتی که بچه کوچیک داشته تو بعضی روایت هست که این تو قبرستان مسلمین خاک نکنه. خب شدت عمل
دقیقا میخواد بگه که یعنی مبالغه در این که این کار کار بدیه و کار نادرستیه رو میرسونه، و الا حالا واقعا دفن نمیکردن تو قبرستان مسلمان، دفن میکردن. خیلی این تمام، این استدلال اول. استدلال دوم و دلیل دوم، در بعضی از روایات وارد شده که اون کسی که مخالفه ایشون اصطلاحا ناسبه، مخالف ناسبه. عرضم حضور با سعادت شما که مکاتبه محمد ابن علی ابن عیسی یه نامه ایست که به حضرت نوشته و در اونجا امام علیه السلام اینطوری فرموده که ان الناسب ليس من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا يقول انا ابغض بغض يا بغض يا يبغض. لغت ندارید نگاه کنید، انا ابغض يا انا ابغض ابغض اعتماد کنید دیگه. اینا رو باید نگاه کرد دیگه، مرتب باید نگاه کرد. شما باید کتاب لغت همیشه در دستتون باشه.
لبغزو
بله؟
لبغزو
نگاه کردید؟ خیلی قبول داریم، به شما اعتماد دارم. نه چون به اون کتاب نگاه کردید. انا ابغزو محمدن و آل محمد ولیکن ان ناسبه من نسبه لکم و او یعلم و انکم تتولون و انکم من شیعتنا تا آخر. این روایت از امام علیه السلام امام صادق، حضرت فرمود که ناسبی او کسی نیست که نسب لنا اهل البیت، نسبت به ما اهل بیت ناسبیه. ناسبی یعنی عدو، یعنی بدبیران میگه، یعنی دشمن. ناسبی کسی نیست که نسبت به ما اهل بیت ناسبی باشه. ولیکن بله چرا؟ به دلیل اینکه لانک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد، تو یه نفرم نمیتونی پیدا بکنی که بگوید من بله بغض محمد و آل محمد رو دارم. نخه بالاخره همشون یه محبتی به پیغمبر و آل پیغمبر دارن فی الجمله، درست. لکن ناسبی کسی است که ولکن ان الناسبه من نسب لكم و هو يعلم انكم تتولون. حضرت فرمود ناسبی به کسی میگن که ناسبی نسبت به شما شیعه است و میداند شما چون شما ما رو دوست دارین و ولایت ما رو دارین یا شما از شیعیان ما هستین، او با شما دشمن است، او با شما ناسبی است. خب الان توی این روایت آمده که شخص مخالف ناسبی است. اما حالا ناسبی، البته این روایت می‌فرماید ناسبی است، اما ناسبی نه نسبت به ما، ناسبی نسبت به شما. خب بقیه استدلال چی میشه؟ این کسی که داره استدلال میکنه میگه تو روایات وارد شده که شخص مخالف ناسبیه. قبلا هم ما گفتیم ناسبی بله انجس منن کلب، یا گفتیم مثلا از کافر بدتره، یکی از اقسام کافره در هر صورت. قبلا اینو گفت و مجموعه ای از این اخبار هست، یکی دوتا نیست زیاد. چی به ذهن مبارکتون میرسه جواب بخواییم بدید؟
این هم نجس معنویه دیتون
نفرمون نجس هم
طبق استدلال دیگه شو برموجه ناصر قبل قبولی که نجس هم در کلبه یعنی معاشرت اینه باشی نمیشه کرده.
یا جامعی که از لحاظ باطنی این شخص مثل ناصر به ما هست ولی نه از لحاظ ظاهری در حکم ناصر به اهل بیت.
مخالف کسی که با شیعه ما بد باشه این ناسبیه، حالا با خود ما بد نیست، این مخالفین با خود ائمه بد نبودن ولی با شیعه بد بودن، با شیعه دشمن بودن. حضرت داره میگه اینا ناسبیان. قبلا هم که گفتیم ناسبی چیه؟
نجس.
ناسبی نجس است. ناسبی
میگه ناسبی دو قسمه است، یکی ناسبی نسبت به اهل بیت، یکی ناسبی نسبت به شیعه.
خب باشه، الان اتفاقا از همین برمیاد مطلب. خب باشه، چی رو اثبات میکنه؟
یعنی میگه ناسبی نسبت به خود اهل بیت،
او که خیلی بد،
اما ناسبی نسبت به شیعه نجس نیست.
خب توی این روایت نداشت که نجس نیست،
مثل همونه
میگه. آقا میشه خود اهل بیت رو مثلا بعد بگی اما شیعه شو از اون رو نجس بدن، اما به طریق اولا خب اهل بیت بخاطر چی با ما دشمن؟ خاطر ما اهل بیت رو قبول داریم. خب میگه میشه مثلا به خاطر این تفکر که اونا رو دوست داریم بر
نمیگردن، این چجوری منافق؟ نه، یعنی خود اهل بیت طرف میتونه دوست داشته باشه، حتی داریم که مثلا حتی اگر یک کسی سب به اهل بیت کرد، داریم کسانی که سب به اهل بیت میکنن اما دوستشون دارن، در این حال دوستشون دارن بخاطر یه مشکلی، بخاطر یه جا مثلا فرض سهم کمتری بهشون دادن عصبانی شده، یه لعنی هم کرده، یه سبی هم کرده، ولی اهل بیت رو دوست داره.
خب
نه،
حالا شیعیان
حالا
چی دشمن میدونن؟
دی حالا برای چی دشمن میدونن که من کار ندارم. حضرت میگه که آقا ناسبی طوری نیست که همیشه تازه ناسبی نسبت به ما باشه، ناسبی نسبت به ما که قطعا ناسبیه. تازه در واقع حضرت داره میگه در واقع ناسبی اون کسیه که بله شیعیان ما رو هم دشمن میدن.
خب همین واقعا میگم اولا اونام
قطعا، یعنی میخوایم بگیم که اینطوری نیست که بگه آقا هر ناسبی حتما ناسبی نسبت به ماست. نه خیر، ناسبی شیعه ما هم ناسبی حساب میشود. حضرت داره یه عزتی میذاره برای شیعه که ناسبی آن کسی نیست که فقط ما را لعن میکنه، با ما دشمنه، شیعیان ما رو هم لعن بکنه، کسی دشمنی بکنه، اونم ناسبیه و ناسبی نجسه، ناسبی کافره، نجسه. پس این دست از روایان. عرضم بزرگ با سعادت شما که جوابی که میشود از این مجموعه این تیپ روایات داد اینه که نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشه این است که هر کسی که مخالف ائمه علیهم السلام باشه ایشون چیه؟ ایشون ناسبیه. غیر از این روایت و خیلی از روایات مخالف ائمه علیهم السلام ناسبیه. ولی آیا از این روایت می شود استفاده کرد که اهل خلاف و مخالفین بله نجسن؟ نه، به حضرت عباس نمیشه اینطور استفاده کرد. اولا بسیاری از مخالفین ناسبی نیستن،
توهین نمیکنن دیگه.
بسیاری از مخالفین اصلا و ابدا ناسبی نیستن، خیلی هم محب به اهل بیت علیهم السلام. یکی از مخالفین جناب محمد ابن ادریس، محمد ابن ادریس
شافعی.
خب محمد ابن ادریس شافعی یا آل بیت رسول الله، این عبارت مال ایشونه، یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله. محبت شما واجب الهی است که در قرآن نازل شده. ایشون میگه کفاکم فی عظیم الشأن یا فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، کفایت میکنن در عظمت قدر شما آن که اگر کسی بر شما صلوات نفرستد نمازش علکیه، نمازش باطل.
این یکی
از میخوام بگیم محبت اهل بیت داشتن. وقت اینا به هر صورت قطعا او انحرافه، یعنی انحراف هست، انحراف از ائمه هست. اگر اینا مرید یا مثلا فرض کنید که در حالات همین جناب ابو حنیفه هست، ابو حنیفه دو سال شاگرد امام صادق علیه السلام. یک کتابی هست، من دارم کتاب تو من به نظرم از قومم همراه بوردم اینجا، کتاب لولا سنتان لحلکن دو سال شاگرد امام صادق بود. اگر وقت بعدا میگم اگر اون دو سال نبود که من شاگرد امام صادق بودم، حلکن نعمان حلاک میشد. اسم خودش نعمان، ابو حنیفه کنیش نعمان ابن ثابت، معروف مکنای به ابو حنیفه.
معاویه هم همین جور بود که اگر مولانا قبول داشت میشناخت، فضلش معترف بود ولی در مقابلش.
بله، حالا البته او واقعا شاید به دلیل سب او حکمش فرق میکنه با این. درست میگید، اون نسبت به امیرالمومنین مثلا معترف به حقانیت امیرالمومنین بود، معترف بود، ولی ساب بود. قشنگ معروف چندین ماه یا شاید سال تو قنوت در زمان چیز معروفه صفین، که ایشون تو قنوت نمازش امیرالمومنین امام حسن و امام حسین این سه نفر رو لعن میکرد، سب
همین
همین
که نماز
بخوندن رو لعن میکردن. برای اونا هم این مشکل رو دارن. البته حالا دیگه شاید اونجا بشه بگیم مثلا بعضی ها جاهل بودن، مثلا فرض کنید حالا یا لکن دی معاویه که دی جاهل نبود،
جاهل نبود.
بله قطعا جاهل نبود. بله
حتی معترف به واسطه علی نمشبه.
حالا این روایت گفت که ناسب به شما شیعان در حکم ناسب به اهل بیت، برایش ما میگیم نیست،
نگفتیم نیست در حکم است. الان این روایت معلوم میشه که مخالف ائمه علیهم السلام ناسبیه، درسته؟ ما حرفی نداریم، این روایت داره میگه ناسبیه. حضرت داره میگه نه تنها ناسبی ها و کسانی هن که با ما عداوت دارن، حتی ناسبی کسی است که با شما عداوت داره. اون ناسبی هم ما ناسبی میدانیم و کل ناسبی یعنی چی؟
نجس.
این استدلال حالا این استدلال همین بود دیگه. بله حالا جوابی که میدیم درست، بله مخالف ائمه ناسبی درست، اما آیا این کافیه در این که ما حکم به نجاست اهل خلاف بکنیم؟
چرا کافی نیست؟
به خاطر اینکه بسیاری از اهل خلاف اینها نسبت به ائمه علیهم السلام واقعا ناسبی نیستن و نسبت به شیعه هم ناسبی نیستن.
نه، اون جایی که کسی که به شیعه ناسبی نیست نداره این روایت. این روایت میگه کسی که با به ما نسب نداره ناسبی نیست نسبت به ما اهل بیت، و نسبت به شما شیعه ناسبی هست.
خیلی خوب،
اینم ما تعریف میکنیم ازش به ناسبی. پس
بله خب حالا لازمش چیه؟ لازمش همون نسبه.
بله
یعنی بایستی اون مخالف
ناسبی باش،
نسب داشته باشه. نسب لکم العداوه دیگه. حالا کدوم؟ خیلی از ناسبی هستن که نسب لکم العداوه نیستن، محبن.
چطور الان نسب یعنی چی؟ ناسبی اصلا یعنی چی؟
گفتیم قبلا ناسبی یعنی کسی که دشمنی با اهل بیت را دشمنی با ائمه، با امیرالمومنین، فرزندان امیرالمومنین را روش و شیوه خودش قرار بدهد، نسب کند، علمش باشه.
این تعریف میگه از اهل بیت ما نمیگیریم این تعریف رو. خود اهل بیت هم تو این تعریف دارن یه دایرهشو وسیع‌تر میکنن، میگن ناسبی رو اگه ما میخوایم تعریف بکنیم دو گروه هستن، یک کسایی که به ما نسب دارن، دو کسایی که به شما نسب دارن، خودشون دارن تعریف
میکنن، یعنی دارن توسعه میدن، در واقع
توسعه میدن موضوع داره... رو وسیع‌تر
میکنن، یعنی دارن توسعه میدن، میگن آقا فقط نه تنها، یعنی میخوان یه عزتی سرش یه بگذارن. حضرت فرمود ناسبی اون کسی نیه که فقط با ما دشمنی کنه، ما تازه کسی دشمن شما باشه ناسبی نسبت به شما باشه، ما اون رو هم ناسبی میدانیم.
خب وقتی میدونن پس میشه نجس.
من حرفی ندارم، من دارم عرض میکنم اصل ناسبی ها، ناسبی ها که بله
باید مخالفین رو به دو بخش تقسیم کنیم، مخالف ناسبی و غیر ناسبی، مخالف ناسبی نجس، غیر ناسبی پاک.
ها حداقل نش آفرین به شما، مرحبا به ناصر نا، شما حداقل قبول داری بعضی از مخالفین ناسبی نیستن، خب حالا اونا دلیلی بر نجاستشون نداره، یعنی آقایو دارن استدلال میارن بر نجاست کل مخالفین. خیلی بگید شما اینطوری بفرمایید، خیلی از مخالفین ناسبی نیستن، بله خیلی از اینا ناسبی نیستن.
خب این روایت بحثی از مخالفی که ناسبی نیست داره،
روایت
مخاطب محمد ابن علی ابن
نگاه کنه، این روایت میگه که الناسب لیس من نسب لنا اهل البیت، یعنی حضرت میخواد بگه فقط این نیست، چون هیچ کی رو پیدا نمیکنیم مگر اینکه یه محبتی به ما فی الجمله
داره.
خب لکن ناسبی کسی است که نسب لکم، در حالی که میداند شما شیعه مایید و ولایت ما دارید، یعنی به خاطر شیعه بودن، به خاطر ولایت ما، اینا با شما چی هست؟ اینا با شما مخالف و دشمنی
هست، ادابت
دارن، ناسبی هست، نسب ادابت. این روایت بهش استدلال شده از جمله و غیره و خیلی دیگه روایت دیگه. تو روایت دیگه هست که مخالف سنی ها ناسبی هست،
همشون
تو بعضی روایت که المخالف لنا ناسب، درست؟
این دلالت
یه مجموعه ای روایت،
این روایت دلالتی بر اون مطلب نداره،
بر کدوم
مطلب میخوایم که هر چی مخالف هست ناسبی ان مثلا؟
خب داره، میگم روایات بعضیاش داره که المخالف لنا ناسبون، این روایت هم که الان خوندیم، اینم میگه که خب مخالف ما که ناسبیه اگر پیدا بشه، ولی همه فی الجمله محبتی به ما دارن. ناسبی در واقع او کسانیست که با شیعیان ما و محبین ما و به خاطر ولایت ما مخالف. از این روایات، مجموعه این روایات برمیاد که کسی که مخالف اهل بیت این ناسبیه، از اون طرف هم که گفتیم ناسبی چیه؟ بله ناسبی نجسه، استدلال تمام. حالا ما هم جواب بدیم، جوابش اینه که نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشه آن است که مخالف ائمه علیه مصطلات و السلام ناسبیه، خیلی، ولی آیا این روایات کفایت میکنن برای اینکه ما حکم بکنیم به نجاست اهل خلاف؟
نجاست اهل خلاف یا نجاست اهل
نسب؟
نه اهل خلاف، اونا آفرین، ما همین داریم میگیم، اونا استدلال به همی کردن، اونا استدلال کردن به این روایات، به ما الان بحثمون سر فرقه مخالف شیعه است که نجسن یا پاکن، ایشون گفته که مخالف اهل سنت نجسن، به این روایات استدلال کردن، این تو دلالتی نداره، این کفایت در حکم به نجاست اهل خلاف نداره. چرا؟ به دلیل اینکه اولا دلیل بر نجاست اهل خلاف نداریم، به دلیل اینکه اونها قبلا هم اشاره کردیم کسی شهادتین بر زبان جاری کند، ایشون در داخل در جرگه اسلام، سیره عملیه قطعیه اهل بیت علیهم السلام احسنتم، او هم دلالت دارد بر اینکه ائمه علیهم السلام با اینا معامله طهارت میکردن، ذبایح اینا رو میگرفتن میخوردن، غذای اینها رو استفاده میکردن. عرضم حضور با سعادت شما، بله اگر نسب و ناسبی بودن نسبت به خود ائمه علیهم السلام باشه، خب اونجا قطعا طرف
نجسه. اما نس به نسبت به شیعه هم باز دلیلی بر نجاست نیست. توی این روایت آمده بود که اینا ناسبی به سامیان، ولی دلیلی بر نجاستشون وجود نداره. چرا؟ چون یه وقتی میبینی آقا یه کسی ناسبی است نسبت به شیعه، به خاطر آن است که چون شیعه امیرالمؤمنین رو دوست داره، چون شیعه نسبت به امیرالمؤمنین ولایت داره محبت داره، پس دشمن شیعه هستن. این در واقع بازگشتش به همون نسب نسبت به خود امیرالمؤمنین و اهل بیته. این در واقع پس ناسب شیعه نیست، این ناسبان للامام درست. ولی عرضم بزرگ با سعادت شما که گاهی منشأ این نسب و مخالفت و دشمنی به خاطر آن است که اونها در فقه از شیعه تبعیت نمی کنند. این تبعیت نکردن سبب ناسبی بودن یا نجاست حکم به کفر و امثال اینها بله نمیشه. عرضم بزرگ با سعادت شما که گاهی از اوقات حتی محبت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم اظهار میکنند. اون نسبی که سبب کفر میشود، نسبی که دلیل برای نجاست میشود، در واقع نسب نسبت به خود بله ائمه علیهم السلام. اینم دلیل دوم. فقط کوتاه دیدی که دو دقیقه. دلیل سومشون هم عرض بکنم، حالا یه بخشی از بحث دوباره باز میمانه به نظرم. دلیل سومی که آقایان بهش استدلال کردن برای اینکه مخالفین ما بله اینها نجس هستن، اینه که گفتن ببینید اهل خلاف، همین آقایان عامه و اهل سنت، یکی از ضروری ترین ضروریات اسلام رو اینا انکار کرده و اونم ولایت. عرضم حضورتون ولایت و امیر المؤمنین ولاخره حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، روایات متعدد متواتر از پیامبر خدا نقل شده. پیامبر خدا در مواضع متعدد از جمله در قدیر و جاهای دیگه برای مردم تبیین کرده و امر کرده، گفته آقا این را از من بشنوید. توی او حدیث قدیر هست چی حضرت فرمود حاضران به غایبان چیکار کنن؟ بله، فلیعلم الحاضر الغائب، الحاضر غائب را اعلام کنن و بعدن بگوین، اطلاع بدن که مثلا ولایت امیرالمومنین طوریه و بایستی از امیرالمومنین تبعیت کرد و بالاخره این جزء ضروریات دینه، در حالی که اهل سنت اینا همشون منکر ولایت امیرالمومنین. مگه وقت مرحوم سید، مگه شما اول بحث وقتی که میخواستید بحث رو شروع کنید نفرمودی که کافر کیه؟ کسی است که منکر توحید باشد، منکر رسالت معاد و منکر ضروری باشه. خب اینا منکر ضروری هست. ولم یوناد به شیئن کمانودی بل ولای، اینا خیلی مهم هم هست. خب اینم یه استدلال، انکار ضروری مستلزم کفر و نجاسته. اینا هم که منکر ضروری هست، او ضروری هم عبارت هست از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. عرضم حضور با سعادت شما که جوابی که می شود داد اینه که اولا یه حرف درستیه که کسی که بالاخره منکر ولایت امیرالمؤمنین باشه، عالمن آمدن، یعنی میداند پیغمبر خدا ولایت امیرالمؤمنین این همه تأکید برش کرده، این همه توصیه کرده، عالمن آمدن انکار میکنه، خب ما قبول داریم این در واقع در داره یک ضروری از ضروریات اسلام رو چیکار میکنه؟ داره انکار میکنه. ما اینو قبول. لکن آیا این رو میشود نسبت به همه اهل خلاف داد، همه مخالفین ما؟ اگه خاطر مبارکتون باشه، اینم یه نکته یادم اومدم الان عرض کنم خدمتتون در رابطه با او ضروری هم بر مرحوم سید گفته بود من کان منکرن للالوهیت او التوحید او الرساله او ضروری هم من ضروریات دین مع الالتفات الی کونه ضروری، این عبارت رو داشت.
ارتباط به زیر رموزش نداره.
آره، یا وقت اونجا هم وقت مطرح کردیم، گفتیم یا بعضی از فقهای دیگه هم فرمودن اگر این انکار ضروری یا قبول نکردن یک ضروری مستند به یک شبهه و یک شبهه ذهنی باشه، یک گره ذهنی باشه. مثلا الان به سنی ها بگی آقا امیرالمومنین پیغمبر خدا فرمود که من کنت مولا فعلیان فهذا علیان چی مولا. برای همین واژه مولا 70 تا معنا ذکر کردن. تا مولا یعنی دوست.
تعریفی برای ضروری کرده اونجا شامل حال اینا نمیشه.
چی بود ضروری؟
تعریفی چی بود؟ اونی که همه این رو
آفرین. یکی از قیود تعریف ضروری همین بود.
آره اینا
که باید همه مسلمان ها درش اتفاق نظر داشته باشن.
آره در اتفاق نظر این ضروری نیست.
بله ضروری نیست. یکی از جواباش همینه. آفرین. احسنت. این ضروری نیست. چون ضروری آن است که همه یعنی جز اولیات اسلام باشه، هیچ اختلافی هم درش نباشه، همه قبول داشته باشه. مثل توحید، مثل الوهیت، مثل رسالت، مثل معاد، اینا ضروریه.
اصلا ریشه ضروری نیست.
بله حالا عرضم حضورتون که این نسبت به همه اهل خلاف بله نیست. ضروری که در اسلام درباره اهل بیت امر ضروری بخوایم حسابش کنیم، ولایت به معنای حب و دوستیه. یعنی ولایت به معنای حب و دوستی را همه قبول دارن. برای همین خاطر مثلا گفتم ابن ادریس شافعی تو شعرش میگه یا آل بیت رسول الله یا اهل بیت رسول الله حب و کمو فرض من الله، حب محبت ولایت اینا همه دارن، مگر واقعا اون منکرین و خوارج و ناسبی ها نداره. ولادی همه دارن، یکی نیست نداشته باشه.
ولایت قبول ندارن.
بله ولایت به این معنای
متاع بودن.
بله ولی اونا میگن ولایتی هم که تو روایت آمده مولایی که در اونجا آمده معنای محبته، معنای محبه و امثال این. حالا باشه الباقیش برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.